سلام و عصر همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم در یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز وارد پاکستان میشود. درباره دیدار رئیس جمهور کرزی با رهبران هندی هم خواهید شنید که امروز آغاز شد. جزئیات این گزارشات حالا لحظات بعد. حالا خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. در تحولات از منطقه و جهان نمین که ایران بزرگترین تمرینات دفاع هوایی را امروز راه اندازی کرد و منشی عمومی ناتو گفته است این پیمان هر اقدام لازم را برای حفاظت و دفاع از ترکیه انجام خواهد داد. اما نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که جمشید حبیب زاده پیشکش میکند.
سرخط خبرها. هیئت شورای عالی صلح افغانستان بر ریاست صلاح الدین ربانی رئیس این شورا کابل را به قصد اسلام آباد ترک کرد و وزیر دفاع جرمنی پیش از چاشت امروز وارد کابل شد. شرح خبرها. هیئت شورای عالی صلح افغانستان به ریاست صلاح الدین ربانی رئیس این شورا کابل را به قصد اسلام آباد ترک کرد. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح کشور امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که امیدوار است تا این سفر وی به پاکستان سبب پیشرفت در پروسه صلح شود. آقای ربانی تلاش‌های مشترک شورای عالی صلح را با سازمان‌ها و مراکز اسلامی دیگر جهان در بخش تغییر ذهنیت و موقف مقامات پاکستانی در ارتباط به قضیه جنگ و صلح در افغانستان با ارزش خواند. گفته می‌شود که اعضای این هیئت با مقامات پاکستانی روی چگونگی نقش این کشور در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بحث و گفتگو کنند. وزیر دفاع جرمنی پیش از چاشت امروز وارد کابل شد. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در صحبت با رادیو زودی گفت که وزیر دفاع کشور با همتای جرمنیش روی قابلیت‌های اردوی ملی و مسائل پس از سال 2014 با هم گفتگو کردند.
قبل از دور وزیر دفاع کشور جرمنی با وزیر دفاع افغانستان ملاقات داشتن. اینا همکاری بی‌جانبه و همچنین مسائلی که بعد از سال 2014 مطرح است، قابلیت های اردوی و امنیتی افغان صحبت کردن.
آقای عظیمی گفت که وزیر دفاع جرمنی تعهد سپرده که افغانستان را در آینده نیز در بخش‌های لوجستیکی و تکنیکی کمک خواهند کرد. پس از ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، جرمنی سومین کشوری است که بیشترین نیروی نظامی را در افغانستان دارد. و نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که بحث‌ها میان افغانستان و اتحادیه اروپا برای امضای یک موافقتنامه همکاری دو جانبه ادامه دارد. وگداس اوشاسکاس نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این گفتگوها در بروکسل جریان دارد. به گفته وی این مذاکرات از سوی جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و 27 نماینده کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می شود.
من خرسند هستم که برای شما اعلام نمایم که امروز و فردا در بروکسل بحث‌ها در خصوص امضای یک موافقتنامه همکاری میان افغانستان و اتحادیه اروپا جریان دارد.
در این مذاکرات از جانب افغانستان جاوید لودین و 25 نماینده عضو اتحادیه اروپا شرکت دارند. این سومین دور مذاکرات است که اشتراک کنندگان روی ایجاد یک چارچوب برای تداوم همکاری‌های اتحادیه اروپا در آن بحث می‌کنند. تا 11 سال گذشته اتحادیه اروپا در کنار ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین کمک کننده مالی حکومت افغانستان بوده است. از توجهتان یک دنیا تشکر و حالا جعفر احمدی خبرهای جهان را تقدیم می کند. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. ایران بزرگترین تمرینات دفاع هوایی را راه اندازی کرده است. ایران گفته است هدف از اجرای این تمرینات ارسال هشدار قوی به کسانی است که این کشور را با حملات نظامی تهدید می کنند. حدود 8000 سرباز در این مانور نظامی 4 روزه شرکت دارند. این مانور امروز دوشنبه آغاز شد. گفته شده است که این تمرینات مناطق شرقی ایران به وسعت 850000 کیلومتر مربع را تحت پوشش قرار می دهد. به نظر می رسد که اجرای این مانور نظامی با حادثه هفته گذشته ارتباط ندارد. دو جت جنگی ایران هفته گذشته بر یک طیاره بی پیلوت آمریکایی که توسط ریموت کنترل می شد تیراندازی کرد. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل اقدام نظامی علیه ایران را رد نکردند. منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان هر اقدام لازم را برای حفاظت و دفاع از ترکیه انجام خواهد داد. ترکیه عضو ناتو است. این کشور به خاطر امنیت سرحداتش با سوریه به طور فزاینده نگران است. اندرس فاگ راسموسن، منشی عمومی ناتو، امروز در مجمع پارلمانی ناتو در شهر پراگ مرکز جمهوری چک گفت این پیمان تمامی پلانها را روی دست دارد تا اطمینان حاصل کند که از ترکیه دفاع شده می تواند. اردوی اسرائیل میگوید جنگجویان غزه امروز 10 راکت را بر جنوب اسرائیل پرتاب کردند. این راکت پراگنی در میان افزایش منازعه میان دو طرف صورت میگیرد. یک راکت بر یک خانه اصابت کرده است، اما در مورد صدمات ناشی از آن گزارش نشده است. طیاره اسرائیل اوایل امروز 3 مرکز جنگجویان را در غزه هدف حمله قرار داد. به اساس ارقام ارائه شده سوی اردوی اسرائیل، بیش از 110 راکت از روز شنبه به این طرف بر اسرائیل پرتاب شدند. 6 فلسطینی به شمول 4 غیر نظامی در این خشونت‌ها کشته شدند. 8 اسرائیلی نیز در حملات مرزی زخم برداشتند. و بدزینا ایوانشویلی، صدر اعظم گرجستان، یک سفر 3 روزه به بروکسل را آغاز کرده است. ایوانشویلی امروز با خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، ملاقات کرد. باروسو پس از ملاقاتشان در بروکسل در یک نشست مشترک خبری با ایوانشویلی صحبت کرد و چنین گفت:
من به انتخاب صدر اعظم گرجستان جهت دیدار از بروکسل در اولین سفر رسمیش به بیرون از کشور با عنوان یک نشانه آشکارا ادامه تماس گرجستان با اتحادیه اروپا نگاه می کنم. گرجستان یک عضو کلیدی برنامه مشارکت شرقی ماست و اتحادیه اروپا مشتاق نزدیکتر ساختن این کشور با اتحادیه اروپا می باشد.
انتظار می رود صدر اعظم گرجستان بعداً در جمع دیگران با اندرس فاگ راسموسن، منشی عمومی ناتو، مذاکرات را انجام بدهد. پس از آن که ائتلاف صدر اعظم ایوانشویلی موسوم به رویای گرجستان در انتخابات پارلمانی اول اکتبر اکثریت آرا را به دست آورد، این اولین سفر رسمی وی به خارج از گرجستان خواهد بود. این تاجر میلیاردر 56 ساله که ثروتش را از سوریه به دست آورده است، در انتخابات جنبش متحد ملی متعلق به رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی را شکست داد و با تسلط 9 ساله رقیب بر سیاست‌های گرجستان پایان داد. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از شما هم تا از همراهیتان تا این لحظات. ساعت 58 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز وارد پاکستان می شود. رئیس این شورا امروز در ولسی جرگه گفت:
امیدوارم با مذاکرات واضح و روشن تغییر در موضوع این کشور در قبال پروسه صلح به میان آید.
اما شماره از تحلیلگران سفر این هیئت به پاکستان را بی موقع و بدون دستاورد می دارند. رئیس جمهور کرزی امروز ملاقات‌های رسمیش با مقام‌های ارشد ایندی را آغاز کرد. والی بلخ می‌گوید اگر مردم خواسته باشند او خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد خواهد کرد.
در انتخابات ریاست جمهوری کاندید کردن ما منتفی نیست، در صورتی که نیاز به کشور و بدوشه و مردم بخواهد.
نشست اقتصادی امروز برای توسعه همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در کابل برگزار شد. یک دختر و پسری که قبلاً معتاد به مواد مخدر بودند پس از صحت‌یابی با هم ازدواج کردند. این پسر میگوید:
من یک آدمی بودم که همین کسایی که الان در زیر پولیس دختر میگذرانه من هم یک از اینا بودم.
و در مطالب مربوط به منطقه و جهان، گروه‌های مخالف حکومت سوریه با یک ائتلاف جدید توافق کردند. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت این شورا برای گفتگوهای صلح کابل را به قصد پاکستان ترک گفته است. صلاح الدین ربانی که در جلسه عمومی ولسی جرگه افغانستان در مورد فعالیت‌های شورای عالی صلح معلومات می‌داد، همچنان گفت در جریان چند ماه گذشته زمینه سفر برای شمار سران طالبان و برخی از سهولت‌های دیگر را برای مخالفین مسلح دولت افغانستان فراهم ساختند. آقای ربانی امروز همچنان گفت که گفتگوهای رسمی با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار آغاز شده و آنها امیدوارند که طالبان نیز حاضر به مذاکره شوند. اما شمار از اعضای ولسی جرگه فعالیت شورای عالی صلح افغانستان را ناکافی خوانده و میگویند که تا اکنون امتیاز بیشتر برای مخالفین مسلح دولت افغانستان داده شده است. سید فتح محمد بها در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که در جریان سفر هیئت این شورا به پاکستان موقف این کشور در قبال تلاش‌های صلح افغانستان تغییر کند. رئیس شورای عالی صلح که به روز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه در رابطه با فعالیت‌های این شورا معلومات می‌داد گفت که آنان به پاکستان با یک آجندای مشخص و کامل سفر می‌کنند. صلاح الدین ربانی می‌گوید جامعه جهانی به شمول آمریکا، کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای اسلامی از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت می‌کنند و امیدوارند که پاکستان نیز در این خصوص همکاری صادقانه کند.
در سفری که در رأس یک هیئت از شورای عالی صلح امروز به پاکستان خواهم داشت، امیدوارم با مذاکرات واضح و روشن تغییر در موضوع این کشور در قبال پروسه صلح به میان آید. تلاش‌های مشترک با سازمان‌ها و مراکز بزرگ اسلامی کمک نموده است تا ذهنیت و موقف آنها در ارتباط به قضیه جنگ و صلح در افغانستان تغییر نماید و این یکی از عمده‌ترین مسائلی است که می‌تواند در تحقق صلح پایدار مفید واقع شود.
صلاح الدین ربانی با نماینده‌های مردم در ولسی جرگه افغانستان گفت که فعالیت‌های شورای عالی صلح در دو بخش متمرکز است: فراهم کردن زمینه برای گفتگو با مخالفان مسلح و مسئولیت آن عده از طالبان مسلح که بر روند صلح می‌پیوندند. آقای ربانی همچنان می‌گوید برای موفقیت گفتگوهای صلح در افغانستان به سطح ملی و بین المللی تلاش‌های جدی صورت گرفتند، اما این کار تا حد زمانگیر بوده و نیز به زحمات بیشتر نیاز دارد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان تایید کرد که به هدف گفتگوهای صلح زمینه سفر برای تعداد از رهبران طالبان فراهم شده، اما در این رابطه جزئیات بیشتر نداد.
وضاحت کامل وجود دارد که کیها با ما طرف و درگیر هستند. دیگر برای حامیان مخالفین مسلح دشوار است که انکار نمایند و این حقایق برداشت‌های جامعه جهانی را نیز تغییر داده است. با تعداد زیادی از رهبران مخالفین تماس‌های صورت گرفته و حتی زمینه سفر مسئولی آنها به کشورهای سوم مساعد گردیده است و در عین زمان روحیه طرفداران صلح در حلقه رهبری مخالفین بیشتر تقویت شده است.
حکومت افغانستان از چند سال به این طرف تلاش‌ها را به منظور کشاندن مخالفان مسلح به میز مذاکره آغاز کرده است. با آنکه کوشش‌های زیاد در این راستا صورت گرفته، اما گفته می‌شود که مخالفان مسلح تا اکنون حاضر به گفتگوهای مستقیم صلح نشدند. اسوی هم شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان هرچند تلاش‌های صلح را برای برطرف ساختن اختلافات کنونی مؤثر می‌دانند، اما انتقادهایی را از مکانیزم این روند مطرح می‌کنند. محمد یونس قانونی یکی از این وکیلان می‌گوید در این جریان تا اکنون تنها امتیازات به مخالفان مسلح داده شدند.
با جایی که دیده شده در مذاکرات همیشه با عنوان حسن نیت یا اعتماد سازی از جانب افغانستان پیوسته امتیاز داده شده، اما هیچگاه امتیازدهی از جانب شورای عالی صلح یا حکومت افغانستان مشروط به امتیاز گرفتن به نفع افغانستان و صلح نشده. با پاکستان هم اگر مذاکره صورت میگیره که بر از اونها امتیازی داده میشه، مشروط ساخته شده و این که طالب با آماده با
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند گفتگوهای رسمی صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار انجام شده و امیدوار هستند که این گفتگوها نتایج مطلوب را در پی داشته باشند.
شنیدین که هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز وارد پاکستان می شود. مقامات می گویند این اقدام یک تلاش به هدف جلب حمایت پاکستان برای دیدار و مذاکره با رهبران طالبان است. امین مظفری یک عضو شورای عالی صلح افغانستان هم گفته 12 تن از اعضای این شورا به شمول صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح به پاکستان خواهند رفت. این سفر 3 روزه هیئت افغانی در حدود 6 ماه پیش برنامه ریزی شده بود. اعضای شورای عالی صلح می گویند پیشنهاد آنها برای پاکستان در مورد همکاری آن کشور برای پایان شورش های طالبان در افغانستان است. اما شمار از تحلیلگران افغان سفر این هیئت به پاکستان را بی موقع و بدون دستاورد عنوان کردند. با باور این تحلیلگران در مقطع زمانی که رئیس جمهور کرزی در هند بسر می برد، سفر رئیس شورای عالی صلح و هیئت همراهش به پاکستان نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت. اما شمار از اعضای شورای عالی صلح ابراز امیدواری می کنند که این سفر با دستاوردها به همراه باشد. منیژه دیوا از کابل گزارش می دهد.
در حالی که رئیس جمهور کرزی در هند بسر می برد و روی امضای موافقتنامه های جدید با آن کشور مصروف گفتگوست، هیئتی از شورای عالی صلح به پاکستان سفر می کند. سفر هیئت شورای عالی صلح به پاکستان تا چی حد می تواند در سرعت بخشیدن روند گفتگوهای صلح با طالبان و آماده کردن رهبران این گروه برای مذاکره با حکومت افغانستان مؤثر تمام شود؟ برخی از تحلیلگران افغان میگویند سفر هیئت شورای عالی صلح در این مقطع زمانی که رئیس جمهور کرزی در هند کشور رقیب پاکستان بسر میبرد یک فرصت خوب برای آغاز روند مذاکره با طالبان نخواهد بود. وحید ماجده یکی از این تحلیلگران:
من باور ندارم که این یک فرصت خوب باشه که رئیس شورای عالی صلح با پاکستان سفر میکنه. این سفر در شرایطی صورت میگیره که آقای کرزی در هندوستان است و اساسیت های هند و پاکستان در رابطه با افغانستان ما میدانیم. آقای کرزی در صحبتی که در ممبئی داشتن در اونجا با صراحت پاکستان متهم کردن با دست داشتن در تروریسم. بنابراین من باور ندارم که در شرایط برای این سفر یک وقت، یعنی زمانی که انتخاب شده زمان خوبی باشه.
پس از چندین ماه انتظار قرار است پس از چاشت روز دوشنبه صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح در رأس یک هیئت بلندپایه با پاکستان سفر کند. گفته می شود که این هیئت روی جلب همکاری های پاکستان در رابطه با انجام گفتگوهای صلح مخالفان مسئله دولت با افغانستان، رهایی زندانیان و مسائل مربوط به این موضوعات با سران آن کشور گپ بزند. اما نگرانی ها در مورد بی نتیجه بودن این سفر در حال مطرح می شوند که برخی از اعضای شورای عالی صلح نسبت به نتایج این سفر امیدوارند. یکی از نگرانی های دیگری که در رابطه به این سفر مطرح می شود ترکیب این هیئت است. گفته می شود که در ترکیب این هیئت افرادی وجود ندارند تا پاکستان را با تشویق طالبان برای مذاکره با افغانستان وادار بسازند. در مورد ترکیب این هیئت از محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا پرسیدم.
سفر هیئت شورای عالی صلح به ریاست جناب صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح است و ترکیب از این هم البته اعضای شورای عالی صلح هستند. مولوی صاحب کشاف هستند، مولوی صاحب دین محمد است، استاد اکبری هستند، استانکزای صاحب رئیس شورای ما هستند، خانم زیوری هستند.
پیش از این نیز چون این سفرهای از سوی شورای عالی صلح و برخی از مقامهای حکومت افغانستان به پاکستان صورت گرفته تا آن کشور سران طالبان را تشویق به گفتگوهای صلح با کابل بسازد. اما گفته می شود که این سفرها نتیجه به دنبال نداشتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:19 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. رئیس جمهور کرزی امروز در دهلی نو با رهبران هند به شمول منموهن سینگ صدر اعظم آن کشور دیدار کرد. رهبران هر دو کشور در مورد انکشاف هرچی بیشتر روابط دو جانبه و همچنان چگونگی قرارداد استراتژیک با هم گفتگو کردند. هند و افغانستان پارسال یک قرارداد مشترک استراتژیک را امضا کرده بودند. مقیم نائب در مورد جزئیات این قراردادها و همچنان اظهارات رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم هند گزارش می‌دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز بعد از ملاقات با منموهن سینگ صدر اعظم هند یک سند تفاهم دو جانبه را امضا کرد. منموهن سینگ در این مورد در دهلی جدید به خبرنگاران گفت:
With the signing of the memorandum of understanding today,
امروز ما بر اساس امضای سند تفاهم مرحله سوم پروژه های کوچک انکشافی را آغاز کردیم تا نیازمندی های اقتصادی و اجتماعی مردم را در سر تا سر افغانستان تکمیل کنیم. رئیس جمهور آمد کرزی در آغاز هفته جاری با ورود به دهلی جدید گفت که هدف سفرش تشویق شرکت های هندی برای سرمایه گذاری در افغانستان می باشد. آمد کرزی دیروز در یک اجلاس تاجران هندی در شهر بزرگ تجارتی هند ممبئی گفت:
My visit this time to India is focused particularly.
این بار سفر من به هند به طور یک جانبه روی گفتگو با تاجران هندی و تقاضای آنها متمرکز خواهد بود تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در حال حاضر شرایط برای سرمایه گذاری در افغانستان خیلی خوب می باشد. این کشور اکنون با آینده خود زیاد مطمئن است و چشم برای سرمایه گذاری کشورهای دوست به خصوص هند می باشد. آمد کرزی به تاجران هندی گفت که در عرصه سرمایه گذاری در افغانستان تردید را به خود راه ندهند و در این رابطه باید با جرأت گام بردارند. منموهن سینگ صدر اعظم هند گفت این کشور کمک‌هایش را به افغانستان افزایش می‌دهد و در حمایت از افغانستان متحد است.
India remains committed.
هند از افغانستان حمایت کرده و در تلاش هایش برای انکشاف این کشور متحد باقی می ماند. در حال حاضر کمک های انکشافی ما به 2 میلیارد دلار رسیده است. ما در ایجاد ظرفیت های کاری و انکشاف تأسیسات و منابع بشری در افغانستان تلاش های عظمی خود را به خرج می دهیم. دهلی جدید تلاش می کند که از طریق کمک در انکشاف پروژه های کوچک اقتصادی و اجتماعی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان نفوذ بیشتر داشته باشد. حامد کرزی در رابطه با انکشاف تجارتی با این در یک زمان تاکید می کند که قرار است نیروهای بین المللی تا پایان سال 2014 میلادی این کشور را ترک کنند.
شنیدن که رئیس جمهور کرزی امروز ملاقات های رسمیش را با مقام های ارشد هندوستان آغاز کرد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هم در صحبت تلفنی از دیلی نو با رادیو آزادی گفت که آقای کرزی نو وقت دیشب از شهر ممبئی به دیلی نو آمد و صبح امروز بازدیدهای رسمیش را آغاز کرد. بر اساس گزارش‌ها رئیس جمهور کرزی امروز در کنار گفتگو با رئیس جمهور و صدر اعظم هند 4 قرارداد مهم را هم با آن کشور امضا کرد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، برنامه ورزش را هم در نیمه دوم در کنار برنامه زن و زندگی فراموش نکنین. حالا ساعت 5:22 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقام های وزارت معدن افغانستان میگویند که 3 کمپانی خارجی جهت اکتشاف و مطالعه ساحه نفتی افغان تاجک حاضر به کار در افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. وزارت خارجه افغانستان گفته که رشد اقتصادی در جریان دهه تحول یکی از اولویت‌های کاری حکومت است. به همین هدف و همچنان توسعه همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، حکومت افغانستان نشست بزرگ را امروز در کابل برگزار کرد. در این حال تاجران افغان ابراز امیدواری می‌کنند که این نشست بتواند مشکلات ترانزیتی تجار افغان با کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی را حل کند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان به این باور است که در کنار پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی، توجه به انکشاف و توسعه اقتصادی این کشور پس از سال 2014 مهم می باشد. مقام های این وزارت می گویند که با سیاست گذاری های دقیق و معقول اقتصادی می توان زمینه زندگی بهتر را برای مردم افغانستان در دهه تحول مساعد ساخت. به همین هدف و چگونگی بهبود روابط تجارتی میان تجار افغان و کشورهای آسیای مرکزی، وزارت خارجه افغانستان نشست بزرگ را بر روز دوشنبه در کابل برگزار کرد. وحید الله ویسی، رئیس همکاری های اقتصادی این وزارت، در همین نشست گفت که افغانستان به عنوان پل ارتباطی میان کشورهای آسیا از اهمیت خاص برخوردار است.
این سمپوزیوم مسائل را در بر میگیره که چگونه میتونیم تجارت و ترانزیت بین افغانستان و آسیای مرکزی گسترش بدهیم، چی سیاست گذاری های ضرورت است، سهولت هایی که امی تجارت گسترش بده چی است، و در ضمن چگونه ظرفیت های لازم است تا همکاری کنه، به خاطر از اینکه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و آسیای مرکزی گسترش بیابد.
در این نشست یک روزه در کنار مقام‌های حکومت افغانستان، انستیتوت آسیای مرکزی، بنیاد آقاخان و سفارت کانادا اشتراک نمودند. اشتراک کنندگان این کنفرانس روی چگونگی توسعه و همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و آسیای مرکزی بس و تبادل نظر می‌کنند. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که این نشست میتواند در قسمت حل مشکلات ترانزیتی افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی کمک کند. محمد قربان حقجو در آشیای نشست اقتصادی با خبرنگاران صحبت میکرد در رابطه چنین گفت:
این نشست ها در حقیقت یک فرصت بسیار خوبی است که موضوع از دید اکادمیک بررسی شود، چون چیزی که تا حال اتفاق نیفتاده است در تا حال از دید اکادمیک توانایی ها و ظرفیت های اقتصادی منطقه ارزیابی نشده، چالش ها مشکلاتی که ما نمیشه برای رشد اقتصادی منطقه مطالعه و حلاجی نشده. بنابراین این نشست کمک میکنه که تا توصیه های بسیار خوبی را برای پالیسی ساز ها برای حکومت های آسیای میانه به شمول افغانستان داده شود تا اونا بتونن مطابق از او پالیسی ها و برنامه های خود را تامین بکنن.
حکومت افغانستان در حال از تلاش ها به هدف بهبود روابط تجارتی با کشورهای آسیای مرکزی سخن میزند که تجار افغان از عدم همکاری کشورهای همسایه شکایت دارند. تجار افغان به این باورند تا زمانی که حکومت افغانستان مشکلات ترانزیتی تجار افغان با پاکستان و ایران را حل نسازد، برگزاری این گونه نشست ها نتایجی را در پی نخواهد داشت.
از برگزاری نشست اقتصادی در کابل شنیدین. در این حال مقام های وزارت معدن افغانستان میگویند که 3 کمپانی خارجی جهت اکتشاف و مطالعه ساحه نفتی افغان تاجک حاضر به کار در افغانستان شدند. این وزارت گفته که اسناد کمپانی های داوطلب توسط یک کمیته بررسی می شود و در اخیر شورای وزیران یکی از این کمپانی ها را جهت تطبیق پروژه انتخاب می کند. به گفته وزارت معدن و صنایع افغانستان، کمپانی برنده در 4 سال آینده مطالعاتش را در مورد تعیین مقدار نفت و گاز این ساحت تکمیل خواهد کرد. سحر لیوال این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
3 کمپانی از کشورهای اسلامی به نام‌های ترکش پترولیم، امارات درگین آیل، انرژی کویت و یک شرکت افغانی غزنفر گروپ برای آغاز تحقیقات 4 ساله در ساحه نفتی افغان تاجک درخواست دادند. عبدالجلیل جمرانی، رئیس انکشاف و پالیسی وزارت معدن افغانستان، به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که اسناد این شرکت ها را بررسی می کنند و بهترین آنها را برای تطبیق این پروژه انتخاب می کنند.
ای بلاک ها را که ما اعلان کرده بودیم، امروز روز آخرشان بود. اینا آمدن پروپوزال های خود را برای ما دادن. حال بعد از این ما بخیر پروپوزال هایش ارزیابی میکنیم. یک همیشش ارگان باز میشنه، امیر مطالعه میکنه و بعد از او باز وقتی که مطالعه شد برای وزیر صاحبای کمیسون ایرا نظر خود میته، باز اونا همین نظر تایید میکنه یا رد میکنه یا تایید که کد ایرا باز به شورای وزیران میبرن که شورای وزیران باز از ایرا که وقتی که منظور کرد باز ما پیش میریم ای قرارداد.
آقای جمرانی افزود که برای بررسی پیشنهادات این کمپانی ها کمیسیون تشکیل شده است که بر علاوه این وزارت، مسئولین وزارت های اقتصاد، تجارت، مالیه و اداره حفاظت از محیط زیست شاملند. ساحه نفتی افغان تاجک در شمال افغانستان در بین ولایت های شبرغان و مزار شریف موقعیت دارد. رئیس انکشاف و پالیسی وزارت معدن در مورد نفت و گاز موجود در این ساحه چنین می گوید:
وزارت خو په دې ساحه کې تخمین الحمدلله
طبق تخمینی که وزارت کرده است گفته می شود در این ساحه 60% نفت و 40% گاز وجود دارد.
مقام های این وزارت خبر می دهند که برای مطالعه و شناسایی مناطق نفتخیز کوشکک ولایت هرات یک کمپانی کانادایی را استخدام کردند و تا 2 ماه دیگر روشن خواهد شد که آیا در این منطقه نفت است یا خیر. پیش از این حکومت افغانستان کار استخراج نفت در حوزه آمودریا در شمال کشور را به یک شرکت چینایی قرارداد کرده است. وزارت معدن می گوید که در سالهای آینده افغانستان با استخراج نفت شمال از ناحیه تیل خودکفا خواهد شد.
وزیر دفاع آلمان گفته که برلین هفته آینده در مورد مرحله بعدی خروج نیروهای آلمانی از افغانستان تصمیم خواهد گرفت و ماژر مایزر امروز با همتای افغانش بسم الله خان در کابل دیدار کرد. او گفت که خروج نیروهای آلمانی به صورت مسئولانه و به طور صورت خواهد گرفت که قابل پذیرش برای سایر شرکای آلمان باشد. آقای دی مایزر دیروز به مزار شریف رفته بود، جایی که بیشترین نیروهای آلمانی مستقرند. این نخستین بار بود که یک وزیر دفاع آلمان به صورت مستقیم از برلین به مزار شریف سفر کرد. پیش از این وزرای دفاع آلمان همواره پس از نشست در ازبکستان وارد ولایت بلخ می شدند. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات 53 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش ها را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا احمد جعفر احمدی با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان از آغاز گفتگوهای رسمی با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خبر داده است. رئیس این شورا امروز در ولسی جرگه افغانستان در این مورد معلومات داد و گفت امیدوارند این مذاکرات نتایج مطلوب بدهند. والی بلخ از آمادگیش برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری 2014 میلادی خبر می دهد. عطا محمد نور امروز گفت اگر مردم خواسته باشند آماده است خود را در این انتخابات کاندید کند. ایران بزرگترین تمرینات دفاع هوایی را امروز راه اندازی کرد. به گفته مقام های ایران، هدف از اجرای این تمرینات ارسال هشدار قوی به کسانی است که این کشور را با حملات نظامی تهدید می کنند. منشی عمومی ناتو می گوید این پیمان هر اقدام لازم را برای حفاظت از و دفاع از ترکیه انجام خواهد داد. ترکیه که عضو ناتو است به خاطر امنیت سرحداتش با سوریه به طور فزاینده نگران است. واشنگتن حمایتش را از یک ائتلاف جدید مخالفان سوریه اعلام کرده است. گروه جدید ائتلاف ملی سوریه برای اپوزیسیون و قوای انقلابی یاد خواهد شد. و اردوی اسرائیل میگوید جنگجویان غزه امروز 10 راکت را بر جنوب اسرائیل پرتاب کردند. این راکت پراگنی ها در میان افزایش منازعه میان دو طرف صورت می گیرد.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. و در سرخط ها هم داشتیم که والی بلخ گفت اگر مردم خواسته باشند او خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد خواهد کرد. عطا محمد نور امروز گفت در صورتی که نیاز به رهبری وی باشد حاضر به این کار است، اما در صورتی که نامزد شدن وی به نفع افغانستان و ملت افغان نباشد هرگز این کار را نمی کند. والی بلخ در بخش از اظهاراتش همچنان گفت که نیاز به ایجاد شورای مجاهدین نیز، زیرا مجاهدین شامل صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان هستند. لطیف سهاک خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف گزارش می دهد.
عطا محمد نور والی بلخ امروز اعلام داشت در صورتی که مردم از وی بخواهند خود را کاندید انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان خواهند نمود. نام برده می گوید در صورتی که نیاز به رهبری وی باشد حاضر به این کار است، اما در صورتی که کاندید شدن وی به نفع افغانستان و ملت افغان نباشد هرگز خود را کاندید نخواهند نمود.
در انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید کردن ما منتفی نیست، در صورتی که نیاز به کشور بوده باشه و مردم بخواه و ما در خود توان ببینیم، ولی حتمی هم نیست که ما راگش های حل مشکل بحران افغانستان بوده باشم. در صورتی که ما توانایی، ظرفیت و امی بستر مناسب برای کاندید شدن احساس کنم که ندارم، برای چالش ها و بحران افغانستان اضافه نمی کنم.
وی گفت در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان ناامنی ها، عدم باور مردم بالای انتخابات و تقلب از جمله چالش های مهم انتخابات است. اما وی گفت باید رهبری افغانستان دست های کشورهای خارجی را مبنی بر بحرانی ساختن کشور در روزهای انتخابات بگیرند. آقای نور در مورد گفته های اسماعیل خان وزیر آب و برق کشور و ایجاد شورای مجاهدین گفت هیچ نیازی به ایجاد این چنین شوراها دیده نمی شود و همین وکنون در تمام رده های رهبری کشور و سکتورهای امنیتی مجاهدین موجود است. وی گفت در صورتی که می خواهند ثبات در افغانستان حکم فرما شود، اردوی ملی، پلیس ملی و سکتورهای دیگر امنیتی را که از مجاهدین تشکیل شده حمایت و تقویه نمایند.
حال ضرورت به جهاد نیست و حرف از این نیست که ما دایه ایجاد بلند بکنیم. اگر ضرورت شد مجاهدین منیس فرزندان ملت همون قسم دردو در پلیس هستن، بهتر که باز دردو پلیس ملی حمایت بکنن. البته ما عرفای امیسای اسماعیل خان بازیدیت نمیخواییم حرف بزنم، چون هم شاید خواهشی بود، اصلا این توان وجود نداره که کسی در افغانستان مستقل از دولت صلاح توجه بکنن و گردی دیگه ایجاد بکنن.
در انتخابات گذشته نیز ولی بلخ نقش فعال داشت و با وجود این که ولی بر آل حکومت رئیس جمهور کرزی بود، اما از دکتر عبدالله عبدالله حمایت نمود و تعداد زیادی از مردم را تشویق به حمایت از دکتر عبدالله نموده بود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
۵:۳۵ دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تا دقایق بعد از تحولات سوریه هم برایتان گزارش داریم. دو جوانه که قبلا معتاد بودند پس از ترک اعتیاد ازدواج کردند و اکنون از زندگی مشترکشان خرسند هستند. این زوج علی و سوسن نام دارند و ازدواجشان بر پایه تفاهم استوار است. این نوروز با شوهرش در کمپ مادر، یکی از مراکز تداوی معتادان، تداوی شدند. در حال حاضر علی در کمپ مادر مصروف کار است، اما سوسن کار نمی کند. این زوج امیدهای زیاد برای ادامه زندگی مشترکشان دارند. منیژه دیوا در کابل با علی صحبت کرده و زندگی مشترک او را با همسرش در گزارش خلاصه کرده است.
پس از سپری کردن یک زندگی پر مشقت و کشیدن دم به دم مواد مخدر در زیر پل سوخته شهر کابل، صفحه دیگر زندگی علی رقم خورد. علی بی خبر از آینده روشنش، شبها را در زیر پل سوخته صبح می کرد و لحظه گمان نکرده بود که روز ازدواج می کند و خانه نیز برای زندگی کردن می داشته باشد. علی 34 ساله 12 سال پیش از امروز معتاد شد. این که چگونه روشن نیست، اما پس از رهایی از این بیماری با سوسن، زن معتادی که امید به آینده نداشت، چند روز پیش ازدواج کرد. حالا این زوج از زندگی مشترکشان خرسندند، چنان که علی میگوید:
حالا ما زندگی خیلی راضییم، از خدا خیلی هم شکرگزارم که همچین فرصتی دوباره برای ما داد. من یک آدمی بودم که همین کسایی که الان در زیر پل سوخته میگذرانه، من هم یکی از همینا بودم. برای از من دیگه مسئله سرنوشت تعیین کرده. حالا از زندگی که دارم خوشحالم، خیلی زیادم خوشحالم.
علی و سوسن در کمپ مادر تداوی شدند. این کمپ از سوی خانم به نام لیلا حیدری ایجاد شده و از نزدیک به 2 سال به این سو به تداوی معتادان مواد مخدر می پردازد. علی و سوسن پس از تداوی در این کمپ برای آغاز یک زندگی مشترک با هم تفاهم کردند. اما رنج و غم سوسن 30 ساله کمتر از رنج و درد علی نبود. سوسن پیش از معتاد شدنش با مرد دیگری ازدواج کرده بود و ثمره این ازدواج 3 طفل بود. خواستم با سوسن گپ بزنم، اما او حاضر به صحبت با من نشد. من احوال سوسن را از شوهرش پرسیدم.
خانم هم کسی هستن که فعلا از قوم و اقارب از همه دور افتاده، یک تصادفی هم داشته بوده، همینا یک کاری کردم تداوی شه و بعد حالش پس تدیگاه خوبه، حالا فعلا خوبه، بچه هایش هم با ما هست.
حالا این زوج در خانه‌ای که از سوی لیلا حیدری مسئول کمپ مادر به کرایه گرفته شده زندگی می کند. علی در کمپ مادر مصروف کار است و از این راه مصارف زندگیش را تأمین می کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
گروه های مخالف حکومت سوریه به یک ائتلاف جدید توافق کردند. موافقت روی ائتلاف جدید بعد از چند روز مذاکره و گفتگو در دوحه پایتخت قطر دیروز اعلان شد. این گروه که به نام ائتلاف ملی سوریه برای مخالفین و نیروهای انقلابی یاد می شود، قرار است از حکومت سوریه در اتحادیه عرب نمایندگی کند. مقیم نایب جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد پیشکش می کند.
گروه های مخالف حکومت سوریه موافقت کردند که به خاطر سرنگونی حکومت این کشور به رهبری بشار الاسد متحد می شوند. این مطلب بعد از چند روز گفتگو در دوحه پایتخت قطر روز یکشنبه اعلان شد. معاذ الخطیب سابق امام مسجد مشهور امیه در دمشق در رأس ائتلاف جدید مخالفین انتخاب گردیده است. همراه با او ریاض سیف عالم دینی میانه‌رو که تشکیل این گروه از ابتکار اوست و خانم سهیر العطاسی یک فعال زنان به حیث معاونین این ائتلاف تعیین شدند. علی صدرالدین البیانونی سابق رهبر گروه اخوان المسلمین سوریه که در اجلاس دوحه سخنرانی میکرد گفت توافق عمومی بر این است که جای برای مذاکره با رژیم وجود ندارد. در طرح ابتکاری ریاض سیف برای سهم گروه های دیگر تعدیلات زیادی به میان آمده است. اعضای اجرایی شورای ملی سوریه دیروز با هم ملاقات کردند و در مورد ملاحظات را مطرح نمودند. آنها در رابطه با مساعده نهایی که به امضا رسیده موافقه کردند. وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو که در قسمتی از این مذاکرات در دوحه اشتراک کرده بود گفت موافقت روی موضوع به این مفهوم است که اپوزیسیون دیگر از هم جدا نیستند. گروه جدید به نام ائتلاف ملی سوریه برای اپوزیسیون و نیروهای انقلابی یاد خواهد شد. این گروه بعد از فشار بین‌المللی برای تشکیل یک ائتلاف جدید بر بنیاد گسترده به میان آمده است. تحلیلگران میگویند انتظار می‌رود که اتحادیه عرب با برای این گروه اجازه دهد تا در آن اتحادیه از سوریه نمایندگی کند. نماینده‌ها در این اجلاس گفتند که این ائتلاف تلاش دارد تا یک حکومت ده عضوی انتقالی را در هفته‌های آینده تشکیل دهد. به گفته تحلیلگران این ائتلاف مشابه به شورای ملی انتقالی لیبیا خواهد بود که در جریان قیام مردمی لیبیا تشکیل شد و بعد از سرنگونی معمر القذافی از حاکمیت قدرت را به دست گرفت.
در مورد سوریه شنیدین. حالا هم برنامه های هفته‌وار زن و زندگی تا دقایق بعد. حالا ورزش.
سلام تقدیم میکنم بر شنونده های رادیو آزادی. امید دارم جور و صحتمند باشید. باز هم من احمد جوبین احمدی با یک برنامه دیگر ورزش در کنار شما هستم و امید دارم تا آخرین لحظات برنامه با ما باشید. در این برنامه از دوره برگشت لیگ برتر فوتبال هرات،
هم مهمتر جلب و جذب تماشاچی میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه،
و میشنوید که تیم ملی پرورش اندام افغانستان نایب قهرمان مسابقات جنوب آسیا گردید.
کشور میزبان یا هند مقام اول گرفت و کشور مالدیو به جایگاه سوم قرار گرفت.
اما در آغاز فریبا واحدی را با خبرهای افغانستان همراهی.
بازی های منتخب پنتون پلی‌تکنیک کابل آغاز گردیده است. عبدالحکیم صافی معاون فدراسیون والیبال افغانستان بر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این بازی ها میان 5 تیم منتخب این پنتون برگزار گردیده و یک هفته جریان دارد. به گفته آقای صافی هدف از برگزاری این رقابت ها انتخاب 24 چهره برتر برای عضویت در والیبال پنتون پلی‌تکنیک خوانده شده است. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر شهر کابل، بروز یک شنبه تیم مشعل 1-2 صلح را شکست داد و خاور 0-3 سنایی را از کنارش دور ساخت. صبور ولی‌زاده رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت این بازی‌ها در پروژه گل فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار می‌شود و تیم فیروزی با کسب 40 امتیاز در صدر جدول، اردو با کسب 36 امتیاز در مقام دوم و استقلال با به دست آوردن 31 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد. به گفته مقامات فدراسیون فوتبال شهر کابل این بازی‌ها که از 3 ماه بدین سو آغاز گردیده الی 2 هفته دیگر نیز ادامه خواهند داشت. بنابر خدمات و دستاوردهای ورزشی در افغانستان، رئیس کمیته ملی المپیک مورد تقدیر قرار گرفت. در 41مین دوره اجلاس مقامات ورزشی کشورهای آسیایی که در چین برگزار گردیده بود، برای افغانستان یک مدال و تقدیرنامه داده شد. گفته شده در این اجلاس فیلم مستند از فعالیت‌های ورزشی افغانستان در زمان طالبان و بعد از زمان طالبان به نشر رسیده و تعدادی از کشورهای آسیایی وعده همکاری با کمیته ملی المپیک افغانستان نمودند.
و در خبر از رقابت‌های جهانی تنیس، راجر فدرر و نواک جوکوویچ آخرین بازی خود را برگزار می‌کنند. به نقل از آژانس خبری رویترز، در بازی قبلی این رقابت‌ها راجر فدرر با شکست اندی موری انگلیسی به بازی نهایی را یافت و نواک جوکوویچ با شکست دلپرتوی ارجنتایی به بازی نهایی دست یافت. قرار است این بازی در انگلستان برگزار گردد.
مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت هرات از آمادگی‌های لازم برای برگزاری دوره برگشت لیگ برتر فوتبال ولایت هرات خبر می‌دهند. با گفته مقامات فدراسیون فوتبال ولایت هرات، این رقابت‌ها اواخر هفته جاری میان 8 تیم برترین ولایت آغاز خواهد شد و هدف از برگزاری آن مشخص ساختن چهره‌های برتر می‌باشد. این مسابقات در میدان ورزشی هرات برگزار می‌شود. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال در ولایت هرات به حد مهم جلوه کرده که 8 تیم اشتراک کننده در این مسابقات تمرینات فشرده را آغاز کردند. این مسابقات از جوانب به ابعاد گوناگون اهمیت بالایی دارد، چرا که تیم‌های مدعی به دنبال به دست آوردن قهرمانی این رقابت‌ها هستند و شمار دیگر تلاش دارند تا از سقوط تیم‌هایشان به لیگ دست اول جلوگیری کنند. عبدالقیوم جامی آمر ورزش هرات میگد این مسابقات نسبت به دورهای قبل نزد تیم‌های اشتراک کننده و علاقمندان به فوتبال از اهمیت بالای برخوردار است. وی گفت قهرمانی تیم طوفان حریرود در مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان اهمیت این رشته ورزشی نزد مردم این ولایت را بالا برده است.
افتخاراتی که تیم طوفان حریرود کسب کرد، من معتقدم روی کیفیت بازی تیم‌ها و بازی بازیکن‌ها از همه مهمتر جلب و جذب تماشاگر میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه. فقط تنها نگرانی ما سردی یا هوا و بارندگی است، اگر ان شاء الله او هم مشکل برای ما ایجاد نکنه.
این مسابقات همه روزه در یگانه استادیوم ورزشی هرات که گنجایش حدود 10000 نفر را دارد برگزار می‌گردد. مسئولان آمریت ورزشی هرات میگن پلان دارند تا در سال‌های آینده دو استادیوم دیگر را در مناطق بیرون از شهر اعمار کنند. آنان میگن با اعمار استادیوم های ورزشی فوتبال در این ولایت رشد چشمگیری را به وجود خواهد آورد. ولایت هرات دارای سه لیگ مختلف فوتبال است که بعد از کابل پایتخت افغانستان دومین ولایت است که بیشترین تیم‌های فوتبال را در چوکات خود جای داده است. فدراسیون فوتبال ولایت را در حال از برگزاری دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال هرات سخن می‌زند که مسابقات جام حذفی تیم‌های دست اول این ولایت به نیمه نهایی رسیده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تیم ملی پرورش اندام افغانستان با کسب 8 مدال در نهمین دور مسابقات کشورهای جنوب آسیا توانست مقام نایب قهرمانی را به دست آورد. به گفته مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان، این چهارمین حضور تیم ملی پرورش اندام افغانستان در این مسابقات است که در ششمین دوران نایب قهرمان، در هفتمین و هشتمین دور به مقام‌های قهرمانی و باز هم در نهمین دور به نایب قهرمانی دست یافته است. مصاحبه داشتم در این مورد با محبوب الله سروری، مدیر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، و از وی پرسیدم که تیم افغان با کسب کدام امتیاز توانست به این مقام دست پیدا کند.
نهمین دور مسابقات قهرمانی پرورش اندام کشورهای جنوب آسیا و شهر لودیانه ایالت پنجاب و کشور هندوستان برگزار شد که در این مسابقات افغانستان یک تیم 15 نفره که متشکل از 8 ورزشکار، مربی، داور و هیئت احسان کرده بود. خوشبختانه ورزشکارای ما توانستند از این مسابقات یک مدال طلا، 5 مدال نقره، 2 مدال برنز کسب کنند و با این کسب مدال‌های ذکر شده افغانستان جایگاه دوم در این دور مسابقات گرفت. کشور میزبان یا هند مقام اول گرفت و کشور مالدیو به جایگاه سوم قرار گرفت.
اگر بگوین در این مسابقات چند کشور دیگر حضور داشتن و هدف از برگزاری این مسابقات چی بوده؟
با شما مالب از کشورهای جنوب آسیا شامل 8 کشور میشه که هند است، افغانستان است، پاکستان است، بنگلادش است، نیپال است، بوتان است و مالدیو، سریلانکا. در این مسابقه هم 8 کشور شرکت کرده بود. البته این چهارمین حضور تیم ملی پرورش اندام ما در این مسابقات است که در ششمین دورش قهرمانی داشت، در هفتمین و هشتمینش قهرمان شد و در نهمین دور باز هم جایگاه قهرمانی از خود تمایی کرد، به خود تمایی کرد و افتخاری بر افغانستان و ملت افغانستان کسب کردند. We'll be right back.
آهسته آهسته برنامه ورزشی این هفته خاتمه یافت. برنامه ورزش را هر هفته بعد از ظهر روز دوشنبه با میزبانی من احمد جوبین احمدی از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی الان نگه دارد.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، این برنامه زن و زندگی را به آرزوی خوشی و سلامتی شما آغاز میکنیم. در این برنامه روی وضعیت زنان قریه و قصبات افغانستان و آن در زنان مناطق دورافتاده افغانستان که توجه به شیوه زندگی آنان صورت نگرفته است بحث میکنیم.
ما 24 ساعت در کار هستیم، در کارهای شاقه هستیم، این یک کاری که کاملا از تحمل از صبر ما بالاست، یک احترام و یک حسن نیت و یک چیم در بین نیست.
در حالی که سازمان ملل متحد 15 اکتبر مصادف با 23 میزان را روز جهانی زنان روستا و قریه نامگذاری کرده است. در شروع خلاصه اخبار و واقعاتی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است توسط فروزان حبیبزاده تقدیم می‌گردد. با ما باشید.
دهم نوامبر روز جهانی عمل برای ملاله یوسفزای در پاکستان اعلام شد. گوردن براون صدر اعظم سابق بریتانیا که اکنون نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور معارف است، این روز را به نام ملاله اعلام کرده است. شازی منظور، دختری که یک جا با ملاله در حمله طالبان در سوات زخمی شده بود، با رادیو مشعل میگوید طالبان ملاله را ماه گذشته به خاطر تلاش برای تبلیغ و ترویج تعلیم و تربیت برای دختران هدف قرار دادند و او را از ناحیه سر و گردن زخمی ساختند. در بریتانیا هزاران تن از طریق اینترنت یک درخواستی را امضا کرده و از نماینده ملل متحد خواستند که ملاله یوسفزای را برای کسب جایزه صلح نوبل کاندید نمایند. و هفته قبل یک زن در ولایت کندوز از سوی شوهرش به قتل رسید. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندان امنیه ولایت کندوز، به رادیو آزادی گفت که این زن زرغونه نام داشت و باشنده منطقه حضرت سلیمان ولایت کندوز می باشد. حسینی می افزاید که این زن پس از لتوکو از سوی حمیدالله شوهرش خرخره شده است. حمیدالله از سوی پلیس دستگیر شده و حالا تحت تحقیق قرار دارد.
اکتبر برابر با 23 میزان روز جهانی زنان قریه نامگذاری شده است. زنان قریه و روستایی نقش عمده در فعالیت‌های تولیدی، امور منزل، تربیه اولادها و کار در مزرعه‌ها را به عهده دارند. اما زنان قریه و قصبات افغانستان در حالت بدی قرار داشته و بیشتر آنان از امکانات زندگی به دور مانده و حتی از حقوق انسانیشان آگاهی ندارند. در حالی که این زنان از طریقه‌های گوناگون در بخش‌های مختلف اجتماعی مشارکت و همکاری دارند. یک تن از زنان باشنده ولایت غزنی از کاروبار روزمره خود گفت کاروبار زنان قریه زیاد است که از صبح وقت شروع تا به ناوقت‌ها ادامه می‌داشته باشد. این زن گفت در قریه ایشان رواج است که بام‌ها و دیوارهای حویلی را زنان کاکل می‌کنند و هرگاه مردان سر بام بالا شده و گلکاری کنند، نزد مردان منطقه ایشان عیب گفته می‌شود. وی در این باره می‌گوید
کلی کار خوب خیر دیری سر کی ترماخه ما دوغم لنه بیکره کی گوسیده.
کارهای قریه خوب بسیار زیاد است،
از صبح تا شام همه قدر بیکار نمیشیم که یک گلاس چای بخوریم. بعد از اینکه 4 بجی صبح از خواب بیدار میشیم، بعد از نماز خواندن میریم آمادگی آتش کردن تنور میگیریم. چوب میاریم، خاکستر تنور بیرون میکنیم، خمیری را که شب کردیم پخته میکنیم. بعدن میریم چای برای دیگه اعضای خانواده تیار میکنیم. بعد از اون میریم به طرف گاو و گوسفند، خانه اونا را پاک کرده و شیر اونا را میدوشیم. بعد از پاکاری خانه و ظرفشویی میریم به طرف پختن نان چاشت. بعد از نان خوردن نان چاشت سر و روی و لباسهای اولادا را میشوییم. بعد در جریان این کارها گلکاری باما، دیوارها و اتاقا را هم میکنیم. و اگر مردان این کارها را بکنن عیب کلان است. یکی از دوستای ما از کابل به غزنی عروسی کده بود که گلکاری را یاد نداشت. شوهرش سر بام بالا شده بود که همراه خانمش کمک کنه. مردم او را دیده بودند. او به خاطر شرم یک هفته به مسجد نرفت. به خاطر که مردم سرش خنده میکدن و میگفتن که این مرد امرای زنش بام کاغل
میکرد.
بنابر اصارات این زن میده کردن چندین خروار چوب که مردان به خاطر آتش کردن در تنور و نان پختن می آورند به دوش زنان است که همه آن را میده کرده و جا به جا کنند. و علاوه کرد در پهلوی این همه کارها زمانی که موقع پیدا کردن و بعضی کارهای حرفوی مثل مهربافی، خیاطی، خندوزی نیز مصروف می شوند. اما به گفته او در جریان کار احساس خستگی نکرده و هرگاه مردان و دیگر اعضای خانواده بدانند که این زنان خسته شدند او را بیکاره می دانند و به همین منظور اگر خسته هم شوند برای دیگران اظهار نمی کنند. وی می افزد
ایواز موږ له دغه کارو سره مخته یو، دغه دومره ډیر زحمت سی موږ باسو، دغه شپه او ورځ دغه
حالا ما با این کارها عادت کردیم. کار زیاد میکنیم و خواب کم و غذای خوب هم نمیخوریم، به خاطر که غذای خوبه برای مردا میدیم و اگر پس مانده مردا مان میخوریم و اگر نمان نان خشک و بسیاری وقتها ای چیز نمیخوریم، به خاطر که کارهای ما بسیار زیاد است وقت به نان خوردن هم پیدا نمیکنیم. و مردا هم این کارهای ما را مد نظر نمی گیرن. شب که به خانه می آین با برخورد خشونت آمیز امرای ما رفتار می کنن. گای اولادا را لتوکوب کرده و گای خود ما را به بهانه‌های ناحق لتوکوب می کنن. این کارها مربوط ماست. اگر مردیم یا زنده بودیم باید او را انجام بدیم. و اگر از کارهای خود شکایت کنیم شوهر ما میگه که او زن دیگه میگیره، به خاطر که ما بیکار هستیم. همین قسم یک زن همسایه ما بود که از کارهای شکایت میکرد. شوهرش میگفت اگر کارهایت انجام داده نمیتونی ما زن دیگه میگیرم. زنش برش گفته بود که برو توی قدر غیرت نداری که سرما زن دیگه بگیری. اما شب همون روز بود که شوهر ای زن شیرنی نامزادی دیگه شب به خانه آورد. به همین خاطر شکایت های ما جایی را نمیگیرد.
نورسوک شکایت مو که ایچ جایی ننیسی.
از وی درباره برنامه های تفریحی زنان قریهشان پرسیدیم و گفت کدام برنامه خاص تفریحی ندارند. صرف گاه‌گاهی که در قریهشان عروسی می شود زنان از طرف شب به آنجا رفته با هم دایره می زنند و اتن می کنند و دستهایشان را خینه می مالند. کار زنان روستایی بین 15 الی 16 ساعت می باشد. تحقیقات نشان می دهد که زنان روستایی در اقتصاد روستاها و حتی کشورشان نقش فعال و سازنده‌ای دارند. حدیثه باشنده ولایت بامیان می گوید زنان روستایی بامیان چی در خانه و چی در بیرون از خانه بیشتر از مردان کار می کنند و افزود آنها کارهایی را انجام می دهند که بالاتر از توان مردان است.
مثلا روزانه ما کار می کنیم که اگر کسی بگوی مزدور ما از مزدورم بدتر هستیم. یعنی خیلی کاری که اصلا یک زن برای یک دختر بسیار سخت است. ما 24 ساعت در کار هستیم، در کارهای شاقه هستیم. یعنی یک کاری که کاملا از تحمل از صبر ما بالاست. اصلا یک احترام و یک حسنیت و یک چیم در بین نیست، در بین خانوارها و مردا اصلا احترام بر زنان نداره و حقوقشان مراد نمی کنه، در قصهش هم نیست.
مسئولان وزارت امور زنان میگن طبق پلان 10 ساله ملی آن وزارت برنامه هایی را به خاطر رشد و بهتر شدن زندگی زنان قرا و قصبات افغانستان عملی نموده و تا اکنون هم این برنامه ها ادامه دارند. اما به گفته آنان این فعالیت ها کافی نبوده، برنامه های نیاز است تا از طریق آن زنان قریه بتوانند درباره مشکلاتشان تبادل افکار نموده و آن را تا جایی حل نمایند. حسینه مخلص رئیس هماهنگی و ارتباط امور ولایات وزارت امور زنان افغانستان در این باره اظهاراتی دارد.
یگانه مشکلی که ما داریم در قرا و قصبات و در محلات، اینا آگاهی از حقوق ندارن، حتی مردا آگاهی ندارن. وظیفه البته وزارت محترمه حج اوقاف است با ما همکار باشن. تقاضای ما همیست که در سال آینده، در سال 92 به سطح ولایت ها یک یونت جندر ما داشته باشیم. در تلاش هستیم که اگر بتونه بر ما ریاست محترمه ارگان های محل همکاری بکنه، در سطح ولایت ها یک نماینده جندر ما ایجاد کرده بتونیم و زنان بیشتر دسترسی به عدالت پیدا میکنن تا میتونن دردها و مشکلات خود به ما نماینده ولسوالی نمیتونن در مرکز و بیاین در ولایت بیاین. ولایت هایی که ناامن هستن دسترسی ما پیدا کرده نمیتونیم که برزو برسیم آگاهی بدیم مشکل اساسی ما در اینجا.
با وجود اینکه زنان روستایی نقش مهمی در زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه دارند، اما در طول زندگی یکی از محرومترین قشر جامعه محسوب می شوند. بنابراین ضرورت است برای بهبود زندگی زنان روستایی و مد نظر گرفتن کار و تشویقشان و همچنان در ارتباط به شیوه زندگی، حقوق زنان، اطلاعات لازم با توجه به پیشرفت‌های جدید به آنها داده شود. به همین ترتیب آموزش سواد برای زنان روستایی می تواند برای رفاه و آسایش خود و خانواده ایشان خیلی ها مؤثر واقع گردد. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه بفرستید، این از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. و آدرس ما در پاکستان صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند یار و یاورتان.